خانه های بی تو یعنی حضور گریه، با من نبودن تو یعنی وفور گریه. از تو به آینه گفتم، از تو به شب رسیدم، نوشتم تو گلبر تو رو نفس کشیدم. از رفتن تو گفتم ستاره در به در شد، شبنم به گریه افتاد، پروانه شد بر شد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید، و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه نگاهی دیگر به نابسامانی‌های ایران دوران ناصری در خاطرات حاج سیاح، اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران. سپس بخش سوم و پایانی گفتگوی ویژه رادیو آزادی با دکتر داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف و نویسنده کتاب افسونزدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیاح. آنگاه قانون و مهاجرت در گفتار دکتر مسعود مصلا نژاد، وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران ادامه می دهیم. در این سلسله گفتارها به این مسئله می پردازیم که جنبش های گسترده در ایران در صد و اند سال گذشته برای دموکراسی و استقرار جامعه مدنی، قانونمندی و توسعه سیاسی با چه موانعی روبرو بودند و چرا چنین خواستهایی که خواستارانی اندیشمند در تاریخ ایران داشته است آنچنان که باید و شاید نهادینه نشده است. این بار در ادامه نگاهمان به خاطرات حاج سیاح، از جمله به سهمی که فقدان وجود یک اندیشه اقتصادی مدون در این ناکامی ها داشته است می پردازیم. نازی عظیما بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ اندیشه سیاسی ایران در پاریس.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
فعالیت اقتصادی نخستین فعالیت اجتماعی انسان است، اما از نظر تاریخ اندیشه تکوین اندیشه اقتصادی و تدوین آن بسیار متأخر است و از دستاوردهای آغاز دوران جدید به شمار می رود. در اندیشه سنتی ایران فعالیت‌های اقتصادی موضوع تأملی جدی نبود و اندیشه اقتصادی در آن جایی نداشت و تا دهه‌هایی که اندیشه اصلاحات در ایران آغاز می‌شد، ایرانیان به اندیشه اقتصادی یکسره بی‌اعتنا ماندند. این بی‌اعتنایی به نظام اقتصادی و اندیشه بسامان آن چنان در فکر ایرانیان ریشه دوانده بود که حتی در زمانی که آشنایی با اندیشه تجدد امکان پذیر شد، بحث‌های سیاسی صرف جای توجه به مباحث اقتصادی را گرفت. در همین دهه ها دل مشغولی های روشنفکران و نخبگان ایرانی بر روی هم سیاسی بود و از این رو به دنبال پیروزی جنبش مشروطه خواهی بسیاری از مسائل مبرم جامعه ایرانی که اصلاحات اقتصادی در رأس آنها بود نیز دستخوش غفلت قرار گرفت. از این رو جای شگفتی نیست که در نوشته های روشنفکران پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی به بحث چندانی درباره وضع اقتصادی ایران که به ویژه در عصر ناصری وخامت بیشتری پیدا کرد بر نمی خورد. خاطرات حاج سیاه را می توان از این حیث نوعی استثناء به شما را برد، زیرا او که بیشتر از آنکه روشنفکر به معنای دقیق کلمه باشد اهل سیاحت و مشاهده بود، در خلال دیده های خود توصیف هایی از وضع اقتصادی ایران و مشکلات معیشتی مردم به دست می دهد. در جریان نیم سده سلطنت ناصرالدین شاه، ایران بیش از گذشته وارد نظام سیاسی و اقتصادی جهان شد و با گشوده شدن دروازه های ایران به روی کالاهای کشورهای بیگانه، بنیان اقتصاد سنتی ایران که از سده پیش تحولی پیدا نکرده و اقتصادی بسته و در خود مانده بود، سستی گرفت و به تدریج ایران به کشوری یکسره وابسته به اقتصاد جهانی تبدیل شد. توصیف های حاج سیاه مانند همه گزارش های او البته سطحی است، اما در این مورد نیز خاطرات او به سبب اینکه توصیف دیده های اوست برای فهم دگرگونی هایی که در این دهه ها در اقتصاد ایران صورت گرفت اهمیت ویژه‌ای دارد. این نکته را نباید ناگفته گذاشت که حاج سیاه چنان که از نوشته ها و برخی توضیح های او برمی آید در اقتصاد بصیرتی نداشت و از این حیث آنجا که دیدگاه های خود را بیان می کند داوری ها و ارزیابی های او عموماً قابل اعتنا نیست. به عنوان مثال آنچه حاجی درباره اهمیت دریای خزر و مقایسه این دریا و بندر انزلی با بیروت میگوید مبین این است که او به تمایز و تفاوت‌هایی که میان این دو بندر وجود داشت توجهی ندارد و از این رو در ارزیابی خود راه خطا میپیماید. او درباره دریای خزر مینویسد: بندری مثل انزلی قابلیت آن را دارد که مثل بیروت و اسکندریه و ازمیر باشد. بدبختانه دهیست و کسی در قید آبادی آن نیست. همینقدر چند دکان داشته کرایه بدهند و دولت هم چیز جزئی بی ترتیبی از گمرک به دست آورده به عیش صرف کند و باقی را این و آن بخورند. واقعا در آنجا معلوم می شود ایران صاحب ندارد و در و دروازه ندارد. چنین بندری استحکامی ندارد که هرگاه نعوذ بالله از دریا به آنجا حمله شد یک روز مقاومت کند که مردم بگریزند. در چنین بندری مثل بندرهای ممالک دیگر از دولت نشانه ی ابهتی نیست. گویا سرحد نیست و بندر نیست. چند نفر از همان سربازهای ژنده پوش دزد عمله هستند که نمی‌دانند وطن و سرحد و مأموریت و مستحفظ بودن چیست و چه تکلیف دارند. باری در این بندر ایران نه توپ و استحکامات دارد نه کشتی جنگی و کشتی تجارتی دارد. گویا انزلی مال روسیه و فوایدش مال روس هاست و ایرانیان جز عمله نیستند. اشاره حاج سیاه به مقامی که بندر انزلی می توانست در اقتصاد ایران داشته باشد اشاره ای ارزنده است، اما تردیدی نیست که او در مقایسه این بندر با بندرهایی مانند بیروت و اسکندریه راه خطا پیموده است. افزون بر این او درباره جایگاهی که بندر انزلی می توانست در اقتصاد ایران داشته باشد سخن چندانی نمی گوید و اشاره به وضع نابسامان آن بندر را مقدمه‌ای برای بحث سیاسی خود قرار می دهد. از آنجا که حتی بحث اقتصادی حاج سیاح نیز سیاسی است، بخش عمده گزارش او در این باره به مسائلی مربوط می شود که نتایجی سیاسی در انتقاد از حکومت بتوان گرفت. حاج سیاح در نهایت به آسیب‌هایی که در عصر ناصری بر نظام اجتماعی ایران وارد شد اشاره می‌کند و آن را یکی از عوامل نابودی نظام اقتصاد سنتی ایران می‌داند و تردیدی نیست که اگرچه این اشاره همه حقیقت نیست، اما به هر جهت بخشی از حقیقت را عیان می‌کند. او نابودی اقتصاد سنتی و استوار نشدن شالوده اقتصاد جدید را با تکیه بر این واقعیت تاریخ معاصر ایران توضیح می‌دهد که این کشور به رغم اینکه مستعمره نشد، اما در عمل از قدرت‌های استعماری زمان یعنی روسیه و انگلستان آسیب‌هایی دید که حتی با پایان یافتن سلطنت مطلقه و برقراری دولت ملی و حکومت قانون در ایران نیز اثرات دراز مدت آن از میان نرفت. حاجی می نویسد: در حقیقت شمال ایران به تصرف روس در آمد و جنوب را انگلیس تملک کرده امتیازها به دست آوردند. در ایران روس‌ها قشون قزاق برای خود تشکیل دادند، راه خود را تا تهران از انزلی و رشت صاف کردند، رجال بزرگ را حامی خود گردانیده، بلکه شاه و ولیعهد را چنان در تحت نفوذ آوردند که ایشان گمان کردند که سلطنت ایشان از روس است و اگر روس طرفدارشان نباشد، مردم یک ایل یا طایفه یاغی پیدا شده سلطنت را از ایشان می‌گیرند. معنن ایران به فنا رفته، ایرانیان گرسنه و پریشان شده اند، ثروتشان رفته، غیرتشان رفته، صنعتشان رفته، عزتشان رفته، اخلاقشان فاسد شده، عیاش و تنبل و مفتخور و دزد و دغل بار آمده اند. خاطرات حاج سیاح به لحاظ جنبه‌های نقادانه آن یکی از اسناد پر اهمیت دهه‌هایی است که ایرانیان از نابسامانی‌های نظام سیاسی کشور آگاهی می‌یافتند و با اندیشه جدید آشنا می‌شدند. اما چنان که از این سند مهم برمی‌آید، ایرانیان در تاریخ معاصر خود از همان آغاز هرگز نتوانستند دیدگاه‌های سیاسی و البته بیشتر سیاست زده خود را از بحث در مسائلی که توجه به آنها نیازمند تدبیر و تأملی بود که در کار ملک لازم است جدا کنند. بدیهی است که تنها برخی از عوامل نابسامانی‌های ایران سیاسی بود و انحطاط تاریخی ایران عوامل اساسی تری داشت که توضیح آنها با سیاست زدگی رایج روشنفکران ایرانی ممکن نمی شد. روشنفکری ایرانی به دنبال زوال اندیشه و در بیتوجهی تاریخی آن به مسائل مبرم و فکر معقول از همان آغاز سیاسی بود و در جریان دگرگونی‌های تاریخی ایران پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی نیز سیاسی ماند. تأکید بر تحول سیاسی و اینکه تصور می‌شد هیچ دگرگونی مهمی بدون دگرگونی سیاسی نمی‌تواند ممکن باشد، در بیش از یک سده‌ای که از آغاز روشنفکری در ایران گذشته است تا کنون راه بررسی و شناخت منظم و خردگرایانه مسائل ایران را سد کرده است و چنین می نماید که هنوز زمینه طرح جدی بسیاری از مشکلات تاریخی ایران که بخش عمده‌ای از آنها سیاسی نیست فراهم نیامده است. از این حیث خاطرات حاج سیاه را میتوان از نمونه های بارز سیاست زدگی روشنفکران ایرانی دانست و جالب توجه اینکه او هیچ عبارتی را درباره وخامت اوضاع اقتصادی ایران نمیگوید که نتیجه سیاسی از آن نگرفته باشد. او در دیدار مجددش از دامغان و اینکه در این فاصله زمانی وضع اقتصادی آن شهر بدتر شده بود می نویسد: دامغان را در طفولیت دیده بودم، آبادتر از حالیه بود. حقیقتا حال همه جای ایران یکیست. رعایا و عجزه یک عمر را شب و روز در زحمت و گرفتار فقر و فاقه اند و حکام و امرا و بعضی ملاها نتیجه زحمات آنان را از دستشان می گیرند. با این حال امکان کار و آبادی و دلگرمی برای رعایا نمانده، وضع آنها روز به روز خرابتر است. جز تهران که پول و ثروت همه جا به ظلم به آنجا کشیده شده، به عیش و نوش و آبادی بزرگان صرف می گردد.
نگاهی بود به بخشی دیگر از خاطرات حاج سیاه، اندیشمندی نو در تاریخ معاصر ایران. در جهان اندیشه میمانیم و به سومین بخش و بخش پایانی گفتگوی ویژه رادیو آزادی با دکتر داریوش شایگان، اندیشمند، فیلسوف و نویسنده کتاب افزونزدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار میپردازیم. کتابی که در پاریس و ترجمه آن به تازگی در تهران انتشار یافته است، کتابی که به بحث همزیستی لایه‌های گوناگون آگاهی در جهان امروز می‌پردازد. در هفته‌های گذشته نویسنده به پرسش‌های درباره کتاب و همچنین درباره آنچه وی و این کتاب پیرامون روند جهانی شدن، بحران تروریسم و مسئله افغانستان برای گفتن دارند پاسخ داد. دکتر شایگان در پخش پایانی این گفتگو از جمله به وضعیت روشنفکران و همچنین ترجمه و نشر رمان و ادبیات در ایران اشاره دارد. ادامه این گفتگو را با پیشگفتار کوتاه پرسشگر این گفتگو، نازی عظیما، از رادیو آزادی آغاز می‌کنیم.
پیش که دکتر داریوش شایگان، متفکر و نویسنده ایرانی، به مناسبت انتشار آخرین کتابش در فرانسه با نام نور از غرب میتابد در پاریس به سر میبرد، فرصت را غنیمت شمردم و سر گفتگویی را با او گشودم. گفتگویی که یک سر آن در پراگ و سر دیگرش در پاریس بود. بخشی از این گفتگو درباره کتاب تازه او و علتهای موفقیت آن در فرانسه بود. کتاب در مدت 2 ماه به چاپ دوم رسیده بود. کتابی که ترجمه فارسی آن در ایران با نام افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار با ترجمه فاطمه ولیانی منتشر شده است. طبیعی است که گفتگو از این کتاب و محتوای آن که هویت انسان امروز را به صورت مجموعه ای از آگاهی ها و هویت های متفاوت و گوناگون در تداخل و آمیخته با هم می نگرد و آن را در برابر فرضیه برخورد تمدن های هانتینگتون قرار می دهد و با نگرش جهانی دیگری به جهان می اندیشد، ما را به مسائل دیگر جهان کشاند که همه با مفاهیم کتاب افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار ارتباط دارند. مسئله تروریسم جهانی و ذهنیت تروریست ها، رابطه ایدئولوژی با تروریسم، امر ترجمه و زبان جهانی، چگونگی حضور تفاوت‌ها در جهان جهانی شده، وضعیت روشنفکران در جهان امروز، جایگاه رمان و هنرها در روند جهانی شدن و رمان فارسی در این میان از جمله موضوع‌های گفتگوی ما بودند. هفته گذشته دو بخش از این گفتگو را شنیدید و امروز بخش آخر آن را خواهیم شنید. در این بخش گفتگوی ما بیشتر به موضوع جایگاه روشنفکران و ادبیات و هنرها در جهان امروز و بروز تفاوت‌ها در دهکده جهانی و شیوه بکارگیری این تفاوت‌ها برای ایجاد جهانی گوناگون و رنگارنگ به جای جهانی پرتنش و تضاد مربوط می‌شود. گفتگویم با متفکر جهانی اندیش چنین ادامه می‌یابد. آقای شایگان، من یک سوال دیگه حالا که این صحبت پیش آمد از شما دارم. اصولا در اروپا و اساسا در غرب حضور روشنفکرها در سیاست یک سنت بوده و دولت‌ها حتما در رفتارشون روشنفکران رو در نظر می‌گرفتن و روشنفکران به صورت حتی گاه عملی در سیاست دخالت میکردن، یه جور وجدان سیاسی برای سیاستگران بودن. اما در حال حاضر دارن مدت هاست که چنین نقشی از روشنفکرها گرفته شده. مثلا بعد از همین واقعه 11 سپتامبر وقتی که جورج بوش گفت که هر کس که با ما در این ائتلاف جهانی ضد تروریسم نباشه با تروریسمه، این جمله خب با موضع‌گیری و مخالفت خیلی از روشنفکران جهان روبرو شد. کسانی مثل ژاک دریدا، مثل گونتر گراس، مثل اومبرتو اکو، هر کدوم به نحوی با راه حل جنگ مخالفت کردن.
بله.
ضمن اینکه البته تنبیه تروریست ها رو هم رد نمی کردن. ولی ما در مقاله های جدی که در روزنامه ها در این باره خوندیم یا در مجلات یا سخنانی که از نظر سیاسی مسئله رو بررسی کردن، اینجوری گفتن که، یعنی از زبان سیاستگران گفتن که بسیار خوب روشنفکران باید مخالفت خودشون رو بکنن، اما سیاستگران هم کار خودشون رو میکنن و کاری به کار اونا ندارن. اولا میخواستم بگم که شما اساسا این جدایی حکومت‌های غربی رو از وجدان خودشون، یعنی روشنفکر رو قبول دارین، و اگر دارین این رو چطور شما تفسیر میکنین؟ چرا این پدیده به وجود اومده و به کجا میرسه؟
یعنی جدایی از بین روشنفکرها و سیاست گذاران و اینا همیشه بوده. چجوری بهتون بگم، به قول سارت میگفت که روشنفکرها آگاهی شوربخت جامعه هم. درسته؟
بلد.
این موقع صحبت میکنن سعی میکنن تمام تضادها رو نشون بدن. اصلا کارشون اینه، باید این کار انجام بدن. اصلا نظام معرفت شناختی روشنفکر اینه که باید تمام این بحرانها رو برملا کنه، پیگیری کنه، باید تناقضات رو نشون بده. کارش اینه، این کار هم باید بکنه. چنانکه من اخیراً دو ماه و نیم اینجا مجلات و روزنامه رو میخونم، میرم انواع اقسام موضع‌گیری رو میبینم، انواع اقسام روشنفکری هم مقاله نوشتن، سعی میکنم موضوع رو بفهمن. و حتی چیزی که جالبتر از اینه، روشنفکرهای اسلامی هم خیلی مقالات اخیراً دارن مینویسن و برای اولین بار موضوع رو مطرح میکنن و از این حالت اینکه همیشه تقصیر همسایه است در اومدن و سعی میکنن که یه خورده به اصطلاح به قول فرنگی اتوکریتیک بکنن. اینم میبینم. ولی خب این شکاف بین روشنفکرها و دولت همیشه بوده، گوش بدین، یعنی جریان تازه‌ای نیست. حالا در فرانسه روشنفکرها نقششون بیشتره، برای اینکه دائم توی مجلات و تلویزیون‌ها صحبت میکنن. در انگلیس کمتر، در آمریکا باز کمتر، در آلمان هم لابد مثل خود فرانسه است و روشن فکر کنند، ولی دولت ها کار خودشون میکنن دیگه. این درسته. گاهگاهی هم بین نظر دولتی ها و روشن فکر ها اختلاف زیاده. گاهگاهی هم پیش میاد که روشن فکر ها سرنوشت رو عوض کنن، مثل جریان دریفوس در فرانسه آخر قرن 19 یا در موارد دیگه ای که روشن فکر ها اینقدر موزه های قاطع میگیرن که تاثیر میذارن در سیاست. مثلا همین فیشر میبینی، یوشکا فیشر، این در جریان چیزهای دانشجویی، نهضت‌های دانشجویی خیلی موثر بود دیگه، نبود؟
بله.
حالا که وارد قدرت شده جور دیگه فکر میکنه دیگه. آدم موقعی که وارد دولت میشه قدرت میشه میبینه که اون حرفایی که موقع دانشجو بود و روشنفکر بود میگفت خیلی فرق داره با واقعیت دنیا و سیاست روز و اینا.
درسته آقای شایگان، ولی به نظر میرسه که در حال حاضر این پدیده، یعنی این فاصله بین روشنفکران و سیاستگزاران حکومت‌ها خیلی زیاد شده. یعنی البته من اینطور فکر میکنم، حالا نمیدونم نظر شما چیه، و مقصودم البته در غرب دموکراتیک، یعنی در غرب که دولت‌ها اصولاً به افکار عمومی معمولاً احترام می‌گذارند و اون رو در نظر می‌گیرند، حالا به وضوح بدون اعتنا به افکار عمومی و به خصوص به نظریات روشنفکران سیاست‌های خودشون رو اجرا می‌کنند.
ببین این جریان مونیخ خیلی مهمه دیگه. می‌بینید در جنگ جهانی دوم اون موقع صلح‌جویان پاسیفیست‌ها خیلی قوی بودن، درسته؟
بله.
هر کاری که هیتلر کرد گفتن آقا کوتاه بیا این صلح رو حفظ کنین و بالاخره باید جنگ خوب نیست، و هر چی به هیتلر رو دادن اون پرروتر شد، درسته؟ این از که این خاطره مونیخ تو ذهن خیلی ها مونده که این در شرایط بحرانی پاسیفیست موندن یک نوع تسلیم شدنه، توجه میکنین؟
بله اینم درسته، ولی از یک طرف دیگه شما فکر نمیکنین که تک قطبی شدن جهان هم به این پدیده کمک کرده باشه، یعنی در به وجود آمدن این پدیده نقش مهمی داشته باشه؟
ببینید این آره این تک قدرتی شدن دیگه شده دیگه، شوروی فرو پاشید طبیعتا تنها قدرت جهانی شد امریکا. ولی چیزی من میخوام بگم اینه که قدرت انگلیس در قرن 19 موقعی که امپراتوری عظیم داشت خیلی بیشتر از قدرت امروز آمریکا بود، درسته؟
بله.
و قدرت روم در زمانی که به اصطلاح دنیا زیر سلطه امپراتوری روم بود، لااقل دنیای غرب و اینا، که در مقابلش فقط امپراتوری ایران بودن، چه اشکانیان چه ساسانیان، خیلی قدرت بیشتر از بود. امریکایی‌ها درست که قدرتشون زیاده، ولی تا سعی میکنن لااقل تا حدی چجوری بگم سعی میکنن این قدرت رو یه مهار کنن. یعنی قدرت امریکای امروز قدر بیشتر از قدرت انگلیس قرن 19 نیست، موقعی که تمام نیرو دریای بریتانیا حاکم بود بر تمام دریاهای دنیا، درست؟ آره، ولی خب چاره نیست، آره اینطوری شده این واقعیت، درسته؟ و امریکا هم شده در واقع ژاندارم دنیا و از عهده این کارم بر نمیاد. خیلی جا خیلی جا اشتباه میکنه، خیلی جا تشخیص درست نمیده چیکار باید بکنه، خیلی جا سیاستش خیلی سیاست کوتاه مدت، دینش نداره، توجه میکنین؟ این هست که به نظرم در همین جریان انگلیس ها خیلی به امریکایی ها کمک کردن. همین نقشی که آقای تونی بلر بازی کرد و رفت جلو به صلاح راه افتاد و سخنگوی امریکایی ها شد، برای اینکه واقعا حس کردن که نیاز دارن به انگلیس ها، که انگلیس ها تجربه بیشتر دارن در این موارد بدون شک. ولی متاسفانه دنیا طوری شده که یه قطبی شده. آره این درسته. برای همینه مثلا به نظر من اگر اروپا فردا یه قدرت واقعی بشه، چون هنوز که قدرت نیست، شاید فقط قدرت اقتصادیه، تا دیگه ما دیگه رو میاد خوی پول واحد میشه، ولی هنوز سیاست یک پارچه اروپایی ما نداریم، اصلا ارتش هم ندارن، یعنی به جز آمریکا هیچ کس نیست در دنیا بتونی همچین جنگی رو بکنه در افغانستان. نه اروپایی‌ها میتونن، نه انگلیسی‌ها میتونن، نه فرانسوی‌ها میتونن، آلمان هم که طریق اولا. طبیعتاً چون اروپایی بود، اگه اروپا فردای قطب مهمی باشه میتونه در مقابل آمریکا موازنه برقرار کنه. امیدوارم
بشه. آقای شایگان، به هر حال میگن که الان جهان داره به سوی جهانی شدن پیش میره و همینطور گفته میشه که جهانی شدن در واقع جهان رو به سوی یک دست شدن پیش میبره. اگر اینطوره شما فکر میکنین که چرا اکنون دیده میشه که ما هرچه بیشتر داریم به سوی جهانی شدن پیش میریم تضادها دارن بیشتر خودنمایی میکنن؟ مثلا فرضاً درجه تروریسم به این شدت بالا گرفته و تضاد به هر حال بین شمال و جنوب یا درون جوامع و غیره.
برای اینکه این حرکت دو سویه است، از یه طرف جهانی شدن، از یه طرف بازقبیله شدن هم هست. خیلی از تمدن‌ها مقاومت میکنن در مقابل این، سعی میکنن که به هویت‌های فرهنگی خودشون